مبارزه با رژیم شاه، کسانی که مقابله و مقاومت میکردن هر کدام انگیزه ای و هر کدام هدفی داشتن. هدف ها یکی نبود، انگیزه ها یکی نبود. ما از مخالفین راست راست داشتیم و مخالفین چپ چپ، منتها در اون کوره انقلاب و در اون بوهه بحران انقلاب همه اینها ذوب شده بودند، یکی شده بودند و همه تبدیل به یک مشت گره کرده علیه نظام حاکم بودند. پس از فرو ریختن نظام شاهی و بر افتادن استبداد سلطنتی، این مخالفین و مخالفت‌ها رفته رفته از یکدیگر جدا شدند، هر کدوم به راه خودشون رفتند. یکی از آن نیروهای اپوزیسیون بود که به قدرت رسید، نه همه نیروهای اپوزیسیون. و این یک نیرو که به قدرت رسید که عمدتاً نیروی روحانی و مذهبی در کشور بود، با البته زمانداری روحانیت، اینها دیدگاه ویژه‌ای داشتند، دیدگاه ویژه‌ای داشتند و این دیدگاه ویژه خود به خود، حتی اگر قدرت طلبی هم در میان نبود، اگر منفعت طلبی هم در میان نبود، اگر ثروت طلبی هم در میان نبود، اگر هیچ غرض و مرض و طمعی هم در کار نبود، خود همون دیدگاه ویژه باعث می شد که کسانی بیرون بمانند و کسانی درون، کسانی خودی محسوب بشوند و کسانی غیر خودی، و همین راه ها رو از یکدیگر جدا می کرد. مرحوم بازرگان و حتی بسیاری از همرزمان او و همفکران او، از متدینان، از متشرعان، از افراد مذهبی، اینها هیچ وقت نگاهشون به نظام حاکم، به نظام شاه این نبود که این نظام یک نظام قصدی است، یعنی حق کسی دیگری رو خورده است. نگاهشون این بود که این نظام، نظام ظالم است، نظام نوکر اجنبی است، نظام استثمارگر است، نظامی است که مراعات حقوق بشر نمی کند، نه اینکه حق کسی دیگه رو خورده است. اما روحانیون ما این نگاه رو نداشتن، معتقد بودن که نظام حاکم حق فقیه رو خورده است، حق امام زمان رو خورده است، نظام قصبی است. خیلی فرق است بین این دو نگاه، خیلی فرق است بین این دو تئوری. و بعد از انقلاب هم همین تئوری ها بود که با یکدیگر درگیر شد، همین ها بود که موجب حذف بعضی و درآمدن بعضی دیگر شد. وقتی که نظام روحانیت بعد از انقلاب قدرت پیدا کرد و بر مسند نشست، قصه عدالت، قصه مشروعیت عادلانه برای او درجه دوم بود، هنوز هم درجه دوم است. هنوز هم باید اصلاح طلبان و متفکران گلوشون رو پاره بکنن برای اینکه توضیح بدهند که مهمترین ضامن مشروعیت یک نظام حکومتی عدالت است. هنوز ما بر سر این مسئله مشکل داریم، هنوز باید توضیح بدهیم. نظام حاکم معتقد است که مشروعیت نظام در گروه فقاهت است، در گروه این است که در رأس او یک فقیه باشد. وقتی که چنین باشد دیگه حق امام قصد نشده است. دو تا تئوری کاملا متفاوت است. اپوزیسیون به قدرت رسیده نظریه‌ای رو به منصه عمل نشانده است، اعتباری به نظریه‌ای می‌دهد که مطلقا قبل از انقلاب حرفی و بحثی از او در میان نبوده است. عموم کسانی که با نظام شاه در قبل از انقلاب می‌جنگیدند و مبارزه می‌کردند، اصلا به حلال و حرام فقهی نظام سلطنتی کاری نداشتن. به بحث این که قصد حد کسی رو کرده نظر نداشتن و سخنی از اون نمی گفتن، یا سخن از استعمار و استثمار بود که بیشتر دیسکورس و گفتمان ویژه روشنفکران چپ ما بود، البته در میان روشنفکران دینی هم نفوذ کرده بود، و یا سخن از بیدینی و اعمال غیر دینی و نامشروعی بود و فساد آمیزی بود که حکومت شاه مرتکب میشد. خواه این که آزاد گذاشته بود گناهانی رو که خب شرعا روا نبود و جامعه رو به فساد میکشید، و خواه این که در این اواخر حتی پاشو درازتر از اینها کرده بود و به مثل تاریخ اسلامی رو هم بخواست تغییر بده، یا آموزش های مدارس رو، و خواه بی‌عدالتی هایی که در دادگاه ها و در زندان ها و در شکنجهگاه ها می کرد. ساواک به هر حال عنصر عجیبی که هر کسی نامش رو می شنید تنها چیزی که بیادش می آمد قصابت های وحشیگرانه دوران قرون وسطا. اینها بود اون چه که در حقیقت مجموعه اپوزیسیون علیه شاه رو یک تا کرد و یگانه کرد و همه رو علیه او به مقاومت برانگیخت. کسی چون بازرگان چنان که گفتم نه تنها به لحاظ آموزه های فقهی با نظام مبارزه نمی کرد که خودش با فقه و رشد سرطانی او مسئله داشت و معتقد بود که چنین علمی با چنین تورم نابجایی باید جراحی بشود، باید در سر جای خودش نشانده بشود، با کلام، با عرفان، با همه اینها مسئله داشت. در عین اینکه مبارزه سیاسی علیه ظلم رو به انگیزه دینی می‌کرد، بنا به یک تکلیف دینی می‌کرد و اینها البته کاملا با هم هماهنگ بود، هیچ مشکلی نداشت. اما بعد از انقلاب مرحوم بازرگان با وضعیتی روبرو شد، در چارچوبی، در مجموعی قرار گرفت که پاک از یک دیدگاه تئوریک دیگری برخوردار، جور دیگری به قدرت نگاه می‌کرد، جور دیگری به حکومت نگاه می‌کرد. معیار مشروعیت برای او چیز دیگری بود، تعریف عدالت چیز دیگری بود، تعریف حقوق بشر چیز دیگری بود، حتی تعریف اسلام چیز دیگری بود. همه اینها با هم فرق داشت. در یک برهه زمانی که با یکدیگر احتیاج داشتن، البته همه همدیگر رو میپسندیدن و هیچ کدام نقص و ضعف دیگری رو به رخ نمیکشید، اما بعداً همه اینها برجسته شد و اهمیت پیدا کرد و کارساز شد و تأثیرات مثبت و منفی خودش رو آشکارتر و آشکارتر کرد. بازرگان در یک چنین مجموعه قرار گرفته. بذارید این رو من به شکل تئوریک‌تری بیان بکنم. بنا به نوشته پاره‌ای از مورخین، جامعه شناسان و متکلمین، حتی ما به طور کلی دو مدل از دولت داریم. یک مدل دولت خدمتگزار و حل کننده تضاد منافع است که عموم دولت‌های سکولار، دولت‌های دنیوی این چنین هست. نگاهشون به جامعه نگاه یک معرکه تضاد منافع است و حکومت اولا باید سرویس‌هایی به مردم بدهد، ثانیاً در بهترین حالت تضاد بین منافع رو حل کند و یا کمتر بکند، نه اینکه اونها رو به صفر برساند، نه اینکه از مردم انتظار کنار گذاشتن منافع رو داشته باشند. این یک تعریف از دولت است، آمده است تا کاری بکند. من خودم در نوشته‌های خودم خصوصاً اونجا در رابطه با امت دینی سخن مبسوط گفتم، برای این نحوه است و بر این معنا و مدل از حکومت انگشت تأکید نهادم و آوردم که حکومت علل اصول برای خدمت به تن است. تعبیر من این است: تا تن چنان آزاد و راحت شود که روح را آزاد بگذارد. ما در یک حکومت دینی، حتی در یک حکومت دینی، از دولت، از حکومت این رو می‌خواهیم: سهم تن رو اونقدر بدهد که تن چانه نزند، نق نزند، و آنگاه روح آزاد و آماده باشد برای تعالی و ترقی و کمال. این کار اصلی حکومت، این عین خدمت به روح است، این عین خدمت به دین است، این عین خدمت به معنویت است. برای اینکه ما آدمیان مرکب از روح و بدن، مادامی که روحمون در اسارت بدنمون باشد، نه به کمال بدنی میرسیم نه به کمال روح. تا انتهای عمر در بند خواسته های بدن باقی میمانیم، سهم روح رو هم نمیرسیم که ادا کنیم. این بهترین خدمت به روح هست که ما خدمت به بدن کنیم. این بهترین خدمت در راه آزاد کردن روح هست که ما بدن رو آزاد کنیم یا بدن رو اشباع کنیم، خواسته های او رو چندان بدهیم تا گریبان ما را رها کند و ما را برای ترقی معنوی آزاد بگذارد. این یک مدل از دولت است. یک مدل دیگر از دولت این است که حکومت و قدرت بر سر کار آمده تحقق یافتن یک تقدیر است، یک تقدیر است، به سرانجام رسیدن یک تاریخ است، به سرمنزل رسیدن یک رودخانه روان شده از ازل است، تجسم یافتن یک ایده ماوراء طبیعی است. این یک ایده دیگری است از دولت. این رو شما در عموم دولت‌های دینی که در گذشته بودن و خصوصا در زمان حاضر در این قوقای سکولاری متولد می‌شوند مشاهده می‌کنید. عموم روحانیان ما در ایران دیدگاهشان از حکومت این است، معتقدند که یک خواسته خداوندی، یک تقدیر عظیم تحقق پیدا کرده است. خداوند بر ما منت نهاده است، فرصتی تاریخی را در اختیار ما قرار داده است، خواسته تاریخی که شیعیان 1200 سال در پی تحقق او بودند، برای او عشق می‌ریختند، برای او شدها رو به دعا زنده نگه می داشتند، برای او مبارزه و مجاهده می کردن. اکنون خداوند، مشیت خداوند خواسته است که در این روزگار اون دولت مطلوب، اون که قرنها حسرت او رو داشتیم، تحقق پیدا کنه. حکومت‌ها دو مدل دارن، تکرار میکنه. یکی مدل دولت خدمتگذاری که در پی حل منافع متضاد است، دومی دولت و حکومتی که تحقق یک تقدیر تاریخی است. من می‌خواهم بگویم که مرحوم دکتر شریعتی هم در جا انداختن این اندیشه بی‌نقش نبود. در تشویق روحانیان برای رانده شدن به سوی این اندیشه بی‌نقش نبود. مرحوم شریعتی به نحو مثبت و منفی در انقلاب ما، در تاریخ پس از انقلاب ما نقش بسیار داشت. این اندیشه رو شریعتی هم از مجموعه معارف چپ گرفت و هم اون رو سوار بر معارف دینی کرد و این کاروان رو وارد جامعه ایرانی اسلامی ما کرد. همه در حسرت تحقق یک تقدیر تاریخی بودن، در حسرت تحقق یک تقدیر تاریخی. تقدیر تاریخی که ما شیعیان تفسیر می کردیم این بود که بنا بوده است امام زمانی در رأس حکومت جامعه شیعیان باشد که 1200 سال است قائد مانده است و محروم از حکومت مانده است و جامعه شیعی محروم از حکومت او مانده است. اکنون به نحوی مرتبه نازله از او باید محقق شود. مشروعیت او هم در گروه این است که چقدر اون نیابت از امامت رو تحقق می بخشد، چقدر اون حسرت تاریخی و اون تقدیر تاریخی رو تحقق می بخشد. بازرگانی که درک او از حکومت، درک او از سیاست، درک او از مبارزه این بود، مبارزه برای یک دولت خدمتگزار آزادی آور بی استبداد و عازم برای حل مشکلات و رفع تضادهای منافع میان مردم، در چارچوبه‌ای به قدرت رسید که اون چارچوبه میگفت حکومت عبارت است از تجسم یک ایده الهی و تحقق یک تقدیر تاریخی. به راحتی میتوان فهمید و نتیجه گرفت که این دو مسیر بر یکدیگر منطبق نمی‌افتاد و دیر یا زود اینها از هم جدا می‌شد. درک این دو دیدگاه از انحطاط تاریخی مسلمین و انحطاط تاریخی ایرانیان هم متفاوت بود. یکی درکش این بود که چون ایرانی ها و مسلمین از مرحوم امامت دور افتاده اند، منحد شده اند، اگر اندیشه امامت زنده شود، اگر اون اندیشه به ریاست و به حکومت برسد، مشکلات حل خواهد شد، گره ها باز خواهد شد. یک دیدگاه دیگر این بود که استثمار اجنبی، استعمار، استبداد، بی علمی، نبودن آزادی ما را به این مسیر کشانده است. کاملا متفاوت بود این دیدگاه ها با یک دیگر و اینها سرنوشت خودشون رو پیدا کردن، به راه خود رفتن. بازرگان از مشخصات مهمش این بود که در راه اندیشه های خودش کوتاه نمی آمد. من واقعا این مقاومت فکری او رو ستایش میکنم. البته مقاومت فکری با یک دندگی و لجبازی هم فرق داره، فرقشون هم خیلی ظریفه و حالا من در مقام تعیین حد و مرز اینها نیستن، ولی همه ما قبول داریم که تفاوت جدی در اینجا وجود داره. وقتی که جو جب چنون داغ میشوند که هر صاحب عقیدهی در عقیده خودش اما و اگر ایجاد میکند، اونجاها میتوان شناخت که چه کسی ثبات قدم و رسوخ علمی فکری دارد و چه کسی تابع حزب باد است. به هر طرف که باد بوزد به همون سو قطب نمای او حرکت خواهد کرد. مرحوم بازرگان در اون قوقا، در اون بحران مفهوم فقاهت و ولایت، در اون ابتدای انقلاب که از در و دیوار اندیشه های ولایی میبارید، هیچ وقت اندیشه دموکراتیک خودش رو ترک نکرد و هیچ وقت با اون چه که تمام عمر به خاطر او جنگیده بود و به خاطر او خفته بود و برخواسته بود وداع نگفت. خط روشن مستقیمی رو مد نظر داشت و اون دموکراسی بود. هیچ هم از او کوتاه نمی آمد. امروز ما البته خیلی بهتر فهمیدیم. امروز آقای خاتمی است که تازه می تواند به راحتی بگوید که دموکراسی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. این اندیشه اندیشه آقای بازرگان بود. این اندیشه درست آقای بازرگان بود. بعد هم وقتی که نوشتم حکومت دموکراتیک دینی، تأکید کردم حکومت ها دو نوع بیشتر نیستند، یا دموکراتیک یا غیر دموکراتیک. حکومت ها به دینی و غیر دینی تقسیم نمی شوند، به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شوند. آنگاه بلعرض پس از این که یا دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن، رنگ دین گاه می گیرند و گاه نمی گیرند. اما در اصل حکومت ها اون چرا که باید به اون ملتزم باشن و به منزله لباس اصلی بر تن کنن، لباس دموکراتیک بودن یا اگر میخواهند غیر دموکراتیک بودن. در اون قوقا و در اون بحبوحه و در اون نزاع ها مرحوم بازرگان هیچگاه اندیشه اصلی خود رو که نفی استبداد بود رها نکرد. و من اینجا خدمت شما عرض میکنم، یکی از فیلسوفان معاصر ما هم بر این نکته کاف شده است. میگوید که ما در مورد انستیتوشن ها یا نهادهای اجتماعی تعریف به جوهر یا به طبیعت یا به ماهیت به قول کمای ارسطویی نداریم، بلکه تعریف به فونکسیون داریم، تعریف به نقش و غایت داریم. خیلی فرق است بین این دوتا. ببینید گاهی ما چیزی رو با محتوا و با ماهیت تعریف میکنیم، گاهی با غرض و غایت و نقش و عملکرد تعریف میکنیم. یه وقت است که شما میگوید که چاقو چیست؟ اگر چاقو رو از روی ماهیت و درون مایش تعریف کنیم، چاقو چیزیست که تیغه‌ای دارد، دسته‌ای دارد، چنین و چنان. اما گاهی هم چاقو با غایت و نقشش تعریف می‌کنه. چاقو چیزیست برای بریدن. اون فیلسوف به ما میگوید که خصوصا در مورد نهادهای اجتماعی تعریف به ماهیت و به درون مایه رو باید کنار گذاشت، چون اون فریبنده است، اون مایه کلاهبرداری میشه. تعریف به غایت و به نقش باید کرد، چون ممکن است کسی برای شما یه چاقوی بیارد و بگوید که بنا به تعریف شما این هم تیغه داره هم دسته داره، اما دریغا که نمیبره این که چاقو نشد. چاقو میخواد تیغه داشته باشه، میخواد نشته باشه، دسته، کارش بریدن. اگر اون کار از او برمیاد چاقو، اگه بر نمیاد هرچند ظریف هرچند گرانبها از دستش از آج ساخته شده باشه، تیغش از زر ساخته شده باشه، ولی نام چاقو بر او نمیشه. ببینید حکومت دموکراتیک سر اصل مسئله میرسید و به طور کلی دموکراسی با غرض نفی استبداد و نفی اوتوکراسی تعریف میشه. این نیست که ما بگوییم که دموکراسی عبارت است از داشتن نهاد انتخابات، داشتن نهاد مجلس، داشتن تقسیم قوا. شما همه اینا رو میتونید داشته باشین، استبداد هم داشته باشین، اون دموکراسی بر شما نمیسازه. یادتون باشه در نهادهای اجتماعی همیشه تعریف به غرض، به فونکسیون، به رویکرد، به نقش و به عملکرد باید کرد. اگر اون غرض تأمین می شود ما دموکراسی عدالت داریم، اگر نمی شود همه اون چه که بنا کرده این یه ظواهری است اما برای پوشاندن یک حقیقتی. مرحوم بازرگان این قائمه، این معیار نفی استبداد
نفی ستم رو هیچ وقت رها نکرد، چه اون وقتی که در دادگاه های زمان شاه علیه شاه و اعمال او اقامه دعوا میکرد یا از خود دفاع میکرد، و چه پس از انقلاب که باز هم نسبت به پاره‌ای از امور متعرض بود و همون اعتراضات او هم البته مایه بسیاری از گرفتاری ها برای او شد. خب تفاوت هایی که میان مشی بازرگان بود و مشی حاکمان در جمهوری اسلامی به تدریج البته در جسته تر شد، ولی یک نکته بود که مشترک بود بین این دوتا و این اشتراک البته باعث یک همکاری موقتی هم شد. بازرگان برای حجم عظیمی از عمر خودش تابع این فکر بود که دین رو باید در خدمت دنیا گذاشت. روحانیت سیاسی شده ما هم همین فکر داشت. مرجع دکتر شریعتی هم همین فکر داشت. اگر در اون تقسیم بندی های سگانهی که برای دین ورزی و دینداری بنده دادم دقت کنید، مرحوم بازرگان، مرحوم شریعتی، روحانیت با اختلافاتی که با هم دارن البته همشون در این مقوله قرار میگیرن: دینداری معیشت اندیش آدمانه، نه دینداری معرفت اندیش، نه دینداری تجربت اندیش، دینداری معیشت اندیش، دینداری معیشت اندیش آدمانه. یعنی دین رو به خاطر دنیا خواستن، دین رو برای اصلاح معیشت خواستن، دین رو در خدمت دنیا نهادن. البته بازرگان معتقد بود دین در خدمت یک دنیای دموکراتیک، شریعتی معتقد بود دین در خدمت یک دنیای انقلابی، روحانیت ما دین در خدمت یک دنیای فقاهتی و ولایتی. اما هر سه در یک نکته مشترکند: دین در خدمت دنیا، دین در خدمت معیشت، و این رو کمال دینداری می دانند. بارها این نکته رو تکرار کردن که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. این حرف درست است، اما در حق دینداری معیشت اندیش. نه هر دیانتی عین سیاست است، نه هر سیاستی عین دیانت است. اگر این اصناف دیانت از هم جدا نشد